حافظ گشودم و چه زیباست فال تو، حتما قشنگ می شود امسال حال تو. با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل، فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو.
بسیار سپاسگزارم از این که با ساز نوروز امروز صبح هم همراه بودید. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که پیرو پویش در خانه میمانیم هستیم. و کلام آخر این که میآیی و همه میبینند که با یک گل هم بهار میشود. روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
ساز نوروز تمام شد. خب تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه ساز نوروز که از ساعت 9 صبح همراه بودم با شما هموطنان عزیز و ارجمند. در ادامه از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنیم که شنونده تدریس درس عربی 1 پایه 10 باشید. با آرزوی موفقیت برای همه شما دانش آموزان خوب سرزمینمون.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دانش آموزان عزیزم. معصومه حسنزاده هستم، مدرس عربی. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ضمن تبریک فرارسیدن بهار و سال نو از دگرگون کننده امور و قادر مطلق، خواهانم تقدیر شما رو در همه احوال و امور به احسن الحال رقم بزنه. السلام علیکم و اهلا و سهلا بكم، اهنئكم به حلول السنة الجديدة، عيد سعيد و سنة مليئة بالخير والسلام و هداوة البال والفرح يعم الجميع. اتمنى لكم اجمل ايام، كل عام وانتم بخير، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والسعادة. دوستان عزیزم، در جلسه گذشته بحث اعراب اجزای جمله اسمیه و فعلیه رو از درس ششم دهم انسانی شروع کردیم. امروز مروری بر اون بخشای اولیه داریم و بعد به تمرینات و اختبار نفسک میرسیم. اگر یادتون مونده باشه عرض کردیم که اسمها به دو دسته معرب و مبنی تقسیم میشن و این دسته بندی از نظر علامت و حرکت آخر اون اسمها هست. اسمهای معرب در حرکت حرف آخر متغیر بودن، مثل المعلمو که میتونست در جایگاه‌های مختلف با علامت‌های مختلف در آخر بیاد، مثل المعلمه و المعلمه. اما اسم‌های مبنی در حرکت حرف آخر ثابت بودن و هیچ وقت تغییری نداشتن، با تغییر جایگاهشون در جمله تغییر نمی‌کرد علامت حرف آخرشون، مثل زمایر. ما این اسم‌های مبنی رو در عربی به سه دسته تقسیم کردیم، البته بر اساس کتاب شما. زمایر اولین دستش بود، مثل نحنو، مثل هو، مثل انا و بقیه زمایرمون. اسمای اشاره بود، مثل زالک، مثل تلک، و همینطور کلمات پرسشی مثل اینا و کیف. همه ما میدونیم که این زمایر و اسمای اشاره و کلمات پرسشی رو زیاد دیدیم و همیشه با همون علامتی که همیشه میخونیمشون دیدیم، یعنی هیچ وقت با تغییر جایگاهشون در جمله علامت آخرشون تغییر نمیکنه. اسمهای مبنی حرکتشون میتونه فتحه باشه، مثل چی؟ مثل هن، مثل تلک. میتونه ضمه باشه، مثل نحنو. میتونه کسره باشه، مثل هاولاء. میتونه ساکن باشه، مثل من، البته منی که اسم پرسشی هست، مثل من. اما اعراب اسمها وقتی با توجه به علامت آخر یا حرکت حرف آخرشون در نظر میگیریم، به سه دسته علامت تقسیم میشن. بنابراین اعراب اسمهای ما با توجه به علامت آخر یا حرکت آخرشون به شکلهای مختلفی میتونن بیان، مثل کاتبون، مثل کاتبن، مثل کاتبن. بنابراین الان ما سه تا علامت ان، ان و اون رو، یا ا، ا و او رو در اینجا دیدیم. نکته مهمی که بایستی توجه بکنیم و اشتباه نکنیم اینه که در کلمه طالبون وقتی میگیم اعراب، منظورمون علامت حرف آخر هست، یعنی تنوین اون. بنابراین علامت حرفهای وسط یا اول هر کلمه اعراب گفته نمیشه، بلکه حرکت گفته میشه. مثلا در طالبون لام حرکت کسره داره، نه اعراب کسره. با توجه به این مسئله که عرض کردم و در نظر گرفتن تفاوت اعراب یک کلمه با حرکت‌هایی که بقیه حروف اون کلمه داره، حالت‌های اعراب اسم رو به سه دسته رفع، نصب و جر تقسیم کردیم. رفع با علامت او یا اون، و دیگه عرض کردیم خدمتتون آنه در مثنا الفش نشانه رفع بود، اونه در جمع مذکر واوش نشانه رفع بود، مثل المعلمو، المعلمان، المعلمون. کلماتی که این علامت رو در پایان داشته باشن مرفوع هستن. نصب رو با علامت‌های ا، ان، اینه در مثنا که فقط یاش نشانه نصبه، اینه در جمع مذکر سالم که باز یاش فقط نشانه نصبه، نشون داده میشه، مثل المعلمه، المعلمین، المعلمین. بچه دقت داشته باشید که اسمهای مفرد یا خیلی از جمعهای مکسر علامت نصبشون با فتحه یا تنوینشه، یعنی یا با ا یا با ان. بنابراین در مثنا و جمع مذکر هست که ما به جای ا یه رو در مثنا داریم و به جای ا دوباره یه رو در جمع مذکر داریم. اینه و اینه در مثنا و جمع مذکر نشانه های مثنا و جمع هستن، اما نشانه نصب این دوتا دقیقا کدوم حرفه؟ حرف یه. هم در مثنا حرف یه نشانه نصبه، هم در جمع مذکر یه نشانه نصبه. اما علامت جر، جر، ا، ان، اینه و اینه، اینه طبیعتاً باز در مثنا فقط یا، و در جمع مذکر اینه باز فقط یا به عنوان حرف جر، نشانه جر محسوب میشه. اما نکته که باید توجه بکنیم اینه که علامت‌های مثنا در نصب و جر یکی شدن، یعنی اینه و اینه هم علامت نصب هستن هم علامت جر. خب حالا اگر در جمله اینها رو دیدیم به چه شکل باید به تفاوتشون برسیم؟ باید ببینیم جایگاهشون در جمله یا محل اعرابیشون در جمله دقیقاً کجاست. یه مثالی میزنم براتون. شاهد الطلاب و المعلمین. خب الان کلمه شاهده جملهمون طبیعتاً با فعل شاهده شروع شده، پس جمله فعلیه است، دنبال فاعل و بعدش حالا چون شاهده فعل متعدیه دنبال مفعول باید بگردیم. طلاب و او داره، مرفوع شده، از جهت معنایی هم فاعل جملمونه. المعلمین، شاهد الطلاب المعلمین، دانش آموزان یا دانشجویان معلم ها رو دیدند. چه کسانی رو دیدند؟ معلم ها رو. بنابراین نقش و جایگاه اعرابی المعلمین در این جمله مفعوله. پس متوجه میشیم که یایی که اینجا در جمع مذکر سالم المعلمین اومده نشانه نصب نجر. پس توجه بکنیم به جایگاه کلمه در جمله تا متوجه تفاوت جر و نصب این کلمات بشیم. حالا یه سوال، آیا نحنو که آخرش ضمه است مرفوعه؟ طبیعتاً نه. چرا؟ چون نحنو جزو ضمایر بود و ضمایر همونطوری که ابتدا اشاره کردیم جزو اسمهای مبنی هستن. بنابراین این ضمه همیشه با نحنو همراهه و با تغییر جایگاهش در جمله و با تغییر اعرابش در جمله تغییر نمی کنه. بحث ما امروز راجع به علامت اسمهای معربه. پس توجه بکنیم. یه نکته خیلی مهم دیگه ایرم که باید توجه کنیم و به اشتباه نیفتیم اینه که گاهی وقتا بعضی از کلمات هستن که خودشون مفردشون آخرش یه اونون داره. مثل چی؟ مثل مسکین. یا بعضی از کلمات هستن که خودشون در مفرد الفونون دارن، مثل ایمان و کلمات دیگه. خب ما اینا رو بایستی دقت بکنیم که جایگاهشون رو توجه کنیم و اینها رو با جمعهای مذکر یا احتمالاً مثنا اشتباه نگیریم. بچه مسکین جمعش میشه مساکین. یعنی اگه در مساکین این یه اونون رو برداریم دیگه اون معنای مفرد رو بهمون نمیده. پس توجه بکنیم که در تله چنین سوالاتی در حالا امتحانات یا در جلسات کنکور نیفتیم. مثالی براتون میزنم. نحنو نساعد المساکین. میخواییم ببینیم اعراب کلمه مساکین الان اینجا چیه. نحنو، خب جملمون با اسم شروع شده، با اسم نحنو طبیعتا مبتداست و نحنو همونطوری که عرض کردم خدمتتون مبنیه، بنابراین علامتش هیچ وقت تغییر نمی کنه. نساعدو یعنی کمک میکنیم. چه کسانی را کمک میکنیم؟ المساکین. پس مساکین الان اینجا مفعول ماست. مفعول باید علامت نصب داشته باشه. آیا اینه علامت نصبشه یا فتحه‌ای که گرفته؟ یکم فکر کنید. با توجه به اینکه المساکین جمع مکسر کلمه مسکین هست، پس این اینه مال خودشه، بنابراین مفعوله و منصوب با فتحه شده. کلمه بستان هم همینطوره. کلمه بستان آخرش آن داره یا آنه مثلا داره، به نظر میرسه که میتونه مثنا باشه، جمعش هم میشه بساتین. اما کلمه بستان یک اسم مفردیه که خودش کلمه مفردش آنه رو داره و جمعش هم که میشه بساتین اون یونون جمع مذکر نیست، بلکه جمع مکسرش به این ترتیبه. پس وقتی که میخوایم اعراب اینا رو در جمله مشخص کنیم با همون اعرابهای فتحه یا کسره یا ضمه مشخص میکنیم. کلمه شیاطین هم از همین مقول است. بنابراین اینها کلماتی هستن که ظاهر جمع هست، اما ظاهر جمع مذکر هست اما مفرد هستن، یا ظاهر مثناست اما اینها مفرد هستن. حالا ببینیم در بحث محلهای اعرابی کلمات با چه نقشایی آشنا شدیم. محلهای اعرابی یعنی نقش کلمات در جمله ها. اگه یادتون باشه ما در جمله اسمیه دو رکن اصلی داشتیم، مبتدا و خبر. بچه ها مبتدا و خبر هر دوشون مرفوع هستن. مرفوع یعنی کدوم علامت؟ یعنی او، اون در مثنا الف آنه و در جمع مذکر واو اونه. در جمله فعلیه چطور؟ چه جایگاهایی رو داشتیم؟ فاعل داشتیم و اگر فعلمون متعدی بود مفعول هم داشتیم. بچه فاعلم باید مرفوع باشه، یعنی فاعلم مثل مبتدا و خبر باید از علامتهای او، اون، الف در آنه مثنا و واو در اونه جمع مذکر متوجه رفعش بشیم. مفعول چطور؟ مفعول منصوبه. منصوب با کدوم علامت ها خودشو نشون میداد؟ با ا، ان، اینه یه در مثنا و اینه یه در جمع مذکر سالم. یه نقشای دیگه ای هم داشتیم. مضافان الی، صفت. مضافان الی علامتش مجروره. مجرور یعنی کدوم علامت؟ یعنی ا، ان، اینه یا در مثنا، اینه یاش در جمع مذکر. صفت چطور؟ صفت هم یک نقشی بود که میتونست در هر جمله‌ای وجود داشته باشه. صفت حرکتش تابع موصوفشه، خودش علامت مجزایی نداره. یعنی چی حرکتش تابع موصوفشه؟ یعنی هر علامتی که موصوفش گرفت یا هر اعرابی که موصوفش گرفت اینم میتونه همون اعرابو بگیره. یعنی اگه موصوفش مرفوع بود صفتمونم مرفوع میشه، اگه منصوب و مجرور بود صفتمونم منصوب یا مجرور میشه. بنابراین با توجه به توضیحاتی که از جلسه قبل مونده بود و الان خدمتتون عرض کردم، میریم به حل اختبر نفسک یا همون خودآزمایی صفحه 64. لطفاً کتابتون رو بیارید و باز کنید صفحه 64 از چاپ 98.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
اختبر نفسك، عین اعراب الاسماء الملونه المرفوعه والمنصوبه والمجروره. قرأ الطالب المجد قصیده رائعه. بچه سؤال از ما خواست که اعراب یا محل اعرابی یا به اصطلاح نقش اسمهای رنگی رو مشخص کنیم و بگیم آیا اعراب اینها مرفوعه، منصوبه یا مجروره. خب قرأ الطالب، طالب چه علامتی داره؟ ضمه داره، پس مرفوعه. قصیده تن چه علامتی داره؟ تنوین ان، پس منصوبه. لا تکتب شیئاً علی الآثار التاریخیه، التاریخیه چه علامتی داره؟ کسره، کسره نشانه مجرور بودن بود. رسم الاولاد صورتاً جمیلتاً علی رمل ساحله، اولاد چه علامتی داره؟ او، پس مرفوعه. جمیلتاً، ان منصوبه، ساحله ا داره، پس مجروره. خب براتون توضیح دادم که فاعل، مبتدا و خبر باید مرفوع باشن، مفعول منصوبه و درباره مضاف الیه و صفت هم که براتون توضیح دادم. حالا در مثالی که در صفحه بعد براتون آورده دقت میکنیم تا نقش کلمات و اعرابشون رو با هم دیگه مطابقت بدیم و ببینیم که چه نقش هایی ندارن. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. خب الان کلماتی که اینجا با رنگ قرمز مشخص شده، المؤمنون اولین کلممون هست. بچه المؤمنون بعد از رعا اومده. رعا یعنی دید، رعا فعله. پس مؤمنون باید کی دید؟ کیا دیدن؟ مؤمنان دیدن. پس مؤمن فاعله، فاعل طبیعتاً باید بعد از فعل بیاد و باید مرفوع باشه طبق توضیحاتی که امروز خدمتتون دادم. اما مرفوع تو ذهنمون مرور کنیم. مرفوع یعنی او، اون، الف در مثنا و واو در جمع مذکر سالم. خب ببینیم این کدومشونو داره. بله واو داره، اونه نشانه جمع مذکر سالم داره که در اون واوش نشانه رفعه. بنابراین فاعلمون اینجا از نوع جمع مذکر سالمه و رفعش با واو صورت گرفته چون جمع مذکره. خب لما را المؤمنون الاحزاب، چه چیزی رو دیدن؟ الاحزاب مفعول، فعل رعا متعدی نیاز به مفعول داره. مفعول علامتش چی بود بچه؟ ا، ان یه در یونون مثنا و یه در اینه جمع مذکر. خب الان همون علامت اولمونو که میخواستیم و داره، یعنی فتحه گرفته، بنابراین نصبه، پس میشه مفعول و منصوب با فتحه. ما وعدنا الله، الله او گرفته. بچه الان حتی اگر اینجا ترجمه رم ندونیم میتونیم متوجه بشیم که الله فاعله، از روی علامتی که گرفته و بعد فعل اومده متوجه میشیم که فاعله. ضمن این که از رو ترجمه هم به این شکل میشه، کی به ما وعده داد؟ خداوند. کی؟ نشانه فاعله، جوابی که براش میاریم فاعله، پس اینجا الله و فاعله و مرفوع با ضمه. حالا یه نکته رو خدمتون عرض کنم، اگر در کلمه المؤمنونه بگیم مؤمنونه فاعل مرفوع با اونه اشکال داره؟ بله اشکال داره، چون اونه علامت جمع مذکر هست اما واوش علامت اعراب رفعه. ضمن این که گاهی وقتا پیش میاد که این نون حذف میشه، چیزی که حذف میشه نیازی نداره که بهش بگیم با واو و نون کامل علامت اعراب رفع هست. مثال بعدی، ثمرت العلم اخلاص العمل. خب ثمرت یه اسم اول جمله اومده، طبیعتاً مبتداست. گفتیم مبتدا چه علامتی باید داشته باشه؟ مرفوع. الان او رو داریم روش میبینیم، پس مبتداست و مرفوع با ضمه. خبر چه علامتی بایستی میداشت؟ مرفوع. کلمه‌ای که بعد از ثمرتو در جمله اومده و مرفوع شده کلمه اخلاصو هست، بنابراین اخلاصو خبره و مرفوع با ضمه. حالا یه سوال، آیا العلمه اینجا میتونه خبر باشه؟ نه، به خاطر اینکه کسره گرفته و کسره نشانه مضاف الیه. در عمله هم همینطور، عمله هم مضاف الیه، یعنی علمه مضاف الیه واسه ثمرت و عمله مضاف الیه واسه اخلاص، چون دوتاشون اینجا کسره گرفتن. نتیجه علم یا میوه علم اخلاص در کار است. در بخش اعراب صفت و مضاف الیه باید توجه کنیم که با توجه به اینکه در پایه نهم با صفت و مضاف الیه آشنا شدید و در فارسی هم این دو نوع ترکیب رو دارید، راه تشخیصش در عربی برای ما خیلی ساده تر میشه. در فارسی این دو نوع ترکیب وصفی و اضافی رو دارید، یعنی اینطور یاد گرفتید که اسم با اسم ترکیب اضافی رو تشکیل میده و اسم با صفت ترکیب وصفی رو تشکیل میده. حالا از چه راهی ما میتونیم متوجه بشیم که ترکیب ما ترکیب وصفیه یا ترکیب اضافی؟ من برای یاداوریتون دوباره اینو عرض میکنم خدمتتون، با افزودن یک چیزهایی میشه ترکیب وصفی رو از ترکیب اضافی شناخت. یک، اضافه کردن تر یا ترین به آخر ترکیب، مثل دانش آموز زرنگ. آیا میتونیم بگیم دانش آموز زرنگ تر؟ بله. پس اگر اینطور باشه و صحیح باشه معناش، این میشه ترکیب وصفی. دو، با اضافه کردن فعل ربطی به آخر این ترکیب ها، دانش آموز زرنگ است، دانش آموز زرنگ بود، آیا معنی میده؟ بله. پس میشه ترکیب وصفی. اضافه کردن یه یا بسیار بین دوتا کلمه، دانش آموزی زرنگ، دانش آموزی بسیار زرنگ، معنی میده؟ پس اینها ترکیب وصفی هستن. اگر اینها معناشون صحیح بود ترکیبمون ترکیب وصفیه، در غیر این صورت ترکیبمون ترکیب اضافیه. خب عرض کردیم خدمتتون که صفت علامتش باید تابع موصوفش باشه، بنابراین نمیتونیم علامت خاصی براش در نظر بگیریم، اما مضاف الیه علامتش مجروره. مثال هایی رو که در این صفحه 66 آورده نگاهی بندازیم. اللون الابیض لون الهدوء، رنگ سفید رنگ آرامش است. خب الابیض علامت رو نگاه کنید، این علامت اللونو هست، اعراب اللونو هست. اللونو مبتدا بود، مرفوع به ضمه شده بود، الابیض اونم مرفوع صفتشه و مرفوع به ضمه شده. اما لون الهدوء، ببینید کلمه الهدوء کسره گرفته و علامتش هماهنگ با علامت لونو نیست، پس الهدوء اینجا نمیتونه صفت باشه، اینجا مضاف الیه و مجرور به کسره. فحص الطبیب اسنان الولد الصغیر. اسنانه اینجا مفعوله و منصوب شده با ا، بچه ها اسنانه الف و نونش از اونایی بود که جمع مکسر هست و جزو خود کلمه هست. اسنان جمع مکسره و جزو کلمه است این الف و نونش، هرچند که الف و نونش هم فتحه داره نونش. این در اینجا مفعول و منصوب با فتحه منصوب شده و کلمه صغیره هماهنگ دقیقا علامتش با کلمه الولده، بنابراین صفتش میشه. بچه این تمارینی رو که به عنوان خودآزمایی بعد از این بخش هست در جلسه بعد انشاءالله خدمتتون حل میکنیم. خیلی ممنون از توجهتون، متشکرم، روزهای خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
100 ثانیه با کتاب.
و جابر پسر عبدالله انصاری را فرمود: جابر، دین و دنیا به چهار چیز برپاست: دانایی که دانش خود را به کار برد، نادانی که از آموختن سرباز نزند، و بخشنده‌ای که در بخشش خود بخل نکند، و درویشی که آخرت خیش را به دنیای خود نفروشد. پس اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد، نادان به آموختن نپردازد، و اگر توانگر در بخشش خیش بخل ورزد، درویش آخرتش را به دنیا دربازد. نهج البلاغه دایرة المعارفی از فرهنگ اسلامی است. خداشناسی، جهان فرشتگان، پیدایش آدم، طبیعت انسان، امتها و حکومتهای نیکوکار و یا ستمباره. اما نکته اصلی این است که در سراسر این سخنان خواست امام تدریس علوم طبیعی و جانورشناسی و یا فهماندن نکتههای فلسفی و یا تاریخی نیست. سخنان علی علیه السلام در طرح این گونه بحثها همچون قرآن کریم است که به زبان موعظت از هر پدیده محسوس یا معقولی نمونه نی روشن و قابل درک در پیش چشم شنونده قرار می‌دهد، سپس آرام آرام او را با خود به سرمنزلی می‌برد که باید بدان برسد، به درگاه خدا و آستان پروردگار یکتا. این کتاب ارزشمند به همت آقای سید جعفر شهیدی ترجمه و توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. این روزها شعار کاملا مشخص هست: در خانه ماندن. در خانه بمانیم با عشق، با آرامش و با امیدواری برای سلامت تک تک اعضای خانواده. این روزها سرزمین پهناور ایران بیش از هر چیز نیازمند افراد مسئول و مهربانه.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام، حال که در خانم آموزگارهای من بین خانواده هم پخش شده اند، از مادرم می آموزم هم بخشیدن به مواد بی جان غذا را، از پدرم جان بخشیدن به وسایل بی رمق خانه را، از خواهرم با کتابهایش و اینکه چقدر شوق می ریزد به پای صفحات و کلماتش، از برادرم دلگرمی بودنش را که همیشه حواسش به نبودنها هست، و از خودم لذت زندگی کنار تمام اینها را خوب می آموزد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
همین افراد چیزی برای عرضه کردن دارن، یا در کلام، یا در اندیشه، یا در عمل. افراد خوش سخن، نیکندیش و نیکوکار الگوی ما برای تبعیت هستند، و افراد بد سخن، کژندیش و بد کردار الگوهایی برای اجتناب. چقدر خوبه بعد از ملاقات و تعامل با هر فردی از خودمون این سوال رو بپرسیم که من از اون چی یاد گرفتم؟ حداقل یه جواب برای این سوال پیدا میکنیم. این موارد رو چقدر خوبه توی دفترچه یادداشت کنیم. بعد از مدتی متوجه میشیم که گنجینه بی‌نظیر از تربیت انسانی در اختیار داریم که میتونه مبنای تغییر رفتارهای ما در زندگی باشه و یک پویایی همیشگی رو در رفتار برای ما به همراه داشته باشه.
به سر آرم شب ها به امید فردا، تا آید رو سحر آوردم، همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.